امروز تمام جغرافیای ایران پرچم عزت است و تمام چشم ها آسمانی بارانی. در این هنگامی وداع و داغ و درد و حماسه، ما مردم بیدار، ما امت واحد، برخواسته تر از همیشه، با مشتی گره شده آمده ایم تا شکوه رفتن رهبر شهیدمان را نور کنیم، تکثیر کنیم.
هرچند که از داغ غمت سوخته ایم، ای کوه به شوکتت نظر دوخته ایم، ای کشته ی لب تشنه ستم سوزی را از مشت گره کرده تا موخته ایم، یارا از مشت گره کرده تا موخته ایم، هرچند که از داغ غمت سوخته ایم. جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا دم و دم، جنگی این مشت گره کرده گواه است، آن مرد قابی کره بی جان خودش هم، جنگی جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم، جنگی هرچند که از داغ غمش سوخته ایم، هرچند که از داغ غمش سوخته ایم.
چهل و چهار ویژگی شخصیت رهبر شهید انقلاب در آینه بیانات و مواضعشان.
ساده زیستی.
ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم برعفة الناس، یعنی صاحبان مناصب در نظام حق حق ندارن خودشون را با اعیان و اشراف مقایسه کنن، چون اشراف و اعیان اینجور خانه دارن، اینجور زندگی دارن، اینجور گذران دارن، پس ما هم که صاحب این منصب و این مسئولیت در جمهوری اسلامی یا در نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی هستیم، ما هم سعی کنیم مثل اونها زندگی کنیم، ما هم بایستی همون جور زندگی کنیم. نه، حق ندارن زندگیشون را اندازه‌گیری کنن با اعیان، با اشراف، با متمکنین یا با منحرفین. پس با کی باید زندگی خودشون را اندازه بگیرن؟ ان یقدروا انفسهم بضاعت الناس، با مردم معمولی، اون هم ضعیف‌هاشون، پایین‌ترهاشون، با او مقایسه کن.
زندگی بی آلایش نه به ظاهر که به رهایی دل معنا پیدا می کند. این بخش پرده ایست از روحیه‌ای که دنیا طلبی را کنار می گذارد و خدمت را بر تجمل مقدم می دارد. آقای ربانی املشی که با من دوستی صمیمی داشت و 2 سال هم مباحثه من در دروس در حوزه علمیه قم بود، در تابستان یکی از سالها به مشهد آمد. من در آن هنگام ساکن مشهد بودم و خانه داشتم، اما در آن تابستان خانه را چند هفته ترک کردم و در یک نقطه ییلاقی نزدیک شهر اقامت گزیدم. زندگی در ییلاقات مشهد ساده و کم خرج بود و طلاب علوم دینی می توانستند در تعطیلات تابستانی خود معمولاً در خانه‌ها یا در اتاق‌های آن ییلاقات با هزینه ای پایین که شاید از هزینه زندگی در مشهد کمتر بود اقامت کنند. با آقای ربانی گفتم شما می توانید در خانه من اقامت کنید که در طی هفته به جز 2 روز خالی است. این 2 روز را به جلساتی برای جوانانی که از نقاط مختلف ایران می آمدند اختصاص داده بودم که از صبح تا ظهر خانه از آنها پر می شد. کلید خانه را به او سپردم و رفتم. چند روز بعد که مرا دید پس از تشکر گفت گمان کردم خانه شما با اساسیه است. نمی دانستم اساس خانه را تخلیه کرده اید و به ییلاق برده اید. اگر این را می دانستم به هتل می رفتم. او با لحنی حاکی از رابطه صمیمی میان من و او مفصلاً از نواقص و کمبودهای اساسی خانه گلایه کرد. مطلب را دریافتم و به او گفتم من از داخل خانه جز چند پتو، تعداد کمی بشقاب و 1 کاسه و چند قاشق چیزی بر نداشتم. با شگفتی و حیرت به من نگاه کرد و گفت چه میگویید؟ گفتم بله، اینها چیزهایی است که من دارم و اساسیه ما همه همین است که اکنون در خانه میبینید. من بیش از این اساسیه ای ندارم. چهره ایشان در هم رفت، سری تکان داد و با 1 شگفتی آمیخته به تأسف از گلایه خیش کلمه دلسوزانه گفت که همواره آن را به یاد می آورم. یک نمونه دیگر از زندگی و معیشت من را در رابطه با فرش خانه نقل می کنم. خانه ما طبق معمول اغلب خانه‌های ایرانی با قالی مفروش بود، اما دیدم این قالی‌ها هم جزء زوائد است و لذا آنها را فروختم. تنها 2 قالی در اتاق مهمان‌های همسرم باقی گذاشتم. به خودم گفتم این 2 قالی به جای قالی‌هایی باشد که در جهیزیه همسرم بوده است. وقتی تصمیم به فروش قالی‌ها گرفتم، موضوع را از خانواده همسرم پنهان کردم. برادرها و دایی‌های او تاجر فرش بودند و می دانستم که آنها نمی گذارند من این کار را بکنم. یکی از برادران را که اکنون هم در مشهد است، حاجی صفاریان، دعوت کردم و به او گفتم این تعداد قالی را ببر و بفروش و برای ما به جای آنها چند زیرانداز بخر. زیرانداز در ایران ارزان قیمت و کم حجم است. او گفت به چشم، رفت و زیراندازها را آورد. سه اتاق را فرش کرد و تعداد زیادی از آنها هم اضافی ماند. شاید زیراندازهایی که در سه اتاق پهن کردیم از 9 قطعه تجاوز نمی کرد. تعداد 14-15 قطعه آن باقی ماند. به یکی از شاگردانم شهید کامیاب گفتم در اتومبیل حاجی صفاریان بنشین و این زیراندازها را بین طلبه های من تقسیم کن. به هر طلبه بر حسب نیازش یکی دو زیرانداز بده. او این کار را کرد و شاید هنوز هم این زیراندازها در خانه برخی از آن برادران موجود باشد. همسرم که دید این کار را کرده ام، تنها حرفی که زد این بود چرا دو قطعه قالی را در اتاق من باقی گذاشتی؟ گفتم این دو قالی به جای آن قالی هایی است که جزو جهیزیه خود آورده اید. گفت نه، آنها را هم بفروش. به حاجی صفاریان گفتم، آمد و این دو قالی را هم فروخت. بعد اتاق مهمانهای همسرم را با دو قطعه موکت فرش کردیم که آن زمان در نظر ما بهتر از زیرانداز بود. سرانجام همسرم دو قطعه موکت را هم فروخت و تا به امروز در منزل ما فقط همان 9 قطعه زیرانداز یاد شده باقی است و به جز یک استثناء که چون جالب است شرح آن را خواهم گفت. در خانه ما دیگر مطلقاً هیچ قالی وجود ندارد. وقتی قالی ها را فروختیم، دایی ها و برادرهای همسرم آمدند و دیدند ما چه کرده ایم. متعجب شدند و مرا بابت آن سرزنش کردند. گفتند قالی ماندنی است و زیرانداز می پوسد و فرسوده می شود. این کار نه زهد بلکه عیناً اسرافکاری است. با آنها گفتم اولا گمان نمی کنم که صرف جویی در خرید قالی و نخریدن زیرانداز خلاصه شود. بعد هم من این کار را از آن جهت کردم که کسانی مرا الگوی خود می پندارند. لذا ترجیح می دهم روی زیرانداز یا موکت زندگی کنم. یکی از آنها گفت قالی هایی هست که از زیرانداز ارزان تر است. چرا از این نوع قالی ها نخریدید؟ گفتم چنین قالی هایی پیدا می شود؟ گفت بله. قالی هایی هست که فرش فروش ها آن را قالی کل می نامند. اینها قالی هایی است که پود برخی قسمت های آن رفته و فقط تار آن مانده. اگر قصد قناعت دارید چنین قالی هایی بخرید. رفتم و دو قطعه قالی کل خریدم که تا به امروز هم هست و این همان استثنایی است که گفتم. این دو قالی در دفتر من است. خانه ای که اکنون در آن سکونت دارم دو طبقه است. یک طبقه آن برای خانواده است و من در طبقه بالا یک اتاق کار دارم، یک اتاق دیگر برای استراحت و یک اتاق بزرگ هم به عنوان کتابخانه. آن دو قالی تاریخی هم کف کتابخانه افتاده است. جالب این که من در دوران تصدی ریاست جمهوری در منزل کوچکی پشت مجلس شورای اسلامی سکونت داشتم و آن دو قالی در آن خانه بود. یکی از دوستان که آمد و آنها را دید از بچه ها پرسید چرا قالی را پشت رو انداخته اید؟ بچه ها خندیدند و گفتند این پشت قالی نیست، روی آن است. آنقدر پشم پود قالی رفته بود و نخ آن بیرون مانده بود که او روی قالی را پشت قالی تصور کرده بود. بنده افتخارم این است که زندگیم زندگی مردمی است و وضع من با زمان قبل از انقلاب که در مشهد بودم و در آن اوضاع و احوال کذایی زندگی می کردم تفاوتی نکرده است. ماها همیشه در خانه های خودمان یک اتاق، دو اتاق، عقد و عروسی می گرفتیم. اگر هم نداشتیم از همسایه قرض می گرفتیم. مقداری شیرینی و میوه چیده می شد. می گفتیم، می خندیدیم، شوخی می کردیم. خیلی هم خوش می گذشت. ساده زیستی انتخابی است که آزادی درون می آفریند. آزادی از آنچه انسان را از هدفهای بزرگ دور می کند. درسی که شنیدیم دعوتی است به بازگشت به اصلها.
بنده افتخارم این است که زندگیم زندگی مردمی است.
اینک زمان برخاستن است برای تجلی شعار هیهات من نزله، برای حراست از این میراث عظیم ولایت و برای اثبات این حقیقت ماندگار که انقلاب اسلامی ایران با رفتن هر شهیدی چنان سیلی خروشان هر صد باطلی را در هم میکوبد و به طلوع فجر حقیقت نوید پیروزی نهایی می دهد.
علم الأجيال درسا في الثبات والفداء، جسد الإسلام نهجا صادقا في الانتماء، صادقا في الانتماء. حاملا نهج علي مستقيما في الولاء، وعلى درب حسين والمسار الكربلاء، ومضى حرا عظيما في ركاب الأنبياء، بعد عمر جهاد وبناء وعطاء.
تقدیم غمت خون جگر لاله ما بود، بی مهر رخت سایه غم حاله ما بود، هجران تو در دل شرر ناله ما بود، هر لحظه فراقت غم صد ساله ما بود، هر صبح فراق تو به ما شام بلا بود، ایام غمت بر همه ایام بلا بود.
اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد